خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در تفسیر سوره عادیات بعد از بیان پنج آیه اول که پنج قسمه یا یک قسمه در قالب پنج تبیین یا به تعبیری سه قسمه، اون دوتای آخرش بیان صفتیست برای مقسمون به، اون چیزی که بهش قسم خورده میشه. بعد از اینکه این قسم ها ذکر شد، سه مورد رو به عنوان مقسمون علیه، یعنی قسم خورده بر اون، قسم میخوری که چی؟ انسان چیزی رو قسم میخوره، شاهد میگیره برای یه کاری، میگم مثلا قسم میخورم که فردا تهران بروم. تهران رفتن میشه اون مقسمون علیه. اما مقسمون بهمون قسم میخورم به خدا، قسم میخورم به خون گل سرخ در مثلا رگهای بهار. از این حالا میخواد تشبیه ادبی باشه، میخواد نباشه. بر چی اینها ما ولعادیات ذبح ها که چی؟ می فرماید که نل انسانه لربهی لکنود و انهو علا ذالک لشهید و انهو لحب الخیر لشدید. قسم خورده است که سه نکته وجود داره. یک، این که انسان ناسپاس بر خداست و او هم بر این مطلب شاهد است و انسان هم حب خیرش زیاده. در رابطه با کنود، در معمول کتاب‌های لغت، لغت رو به معنای ناسپاس، کفور، ناشکر معنا کردند. عرض کنود یعنی زمین خشک بی‌حاصل، این معنا درش آمده. از ابن عباس هم هست که ظاهراً پایه همه ایناست که گفته کنود یعنی کفور، یعنی کسی که شاکر نیست، اما شاکرن و اما کفورا، کفور مقابل شاکر. یه روایتی هم از پیامبر نقل کردن منابع اهل سنت که پیامبر فرمودن کنود هول کفور الذی یمنع رفده و یأکل وحده و یضرب عبده. اون کفور ناسپاسی است که تنهایی غذا میخوره و رفقاشو، همراهانشو منع میکنه و عبدشو میزنه. تقریبا هیچکی هم وارد این نشده که این عبد رو میزنه یعنی چی؟ چه ربطی به داستان داره؟ معمولا به همون در توضیح یأکل وحده و یمنع رفته گرفتن و بیشتر هم به معنای کفورش توجه کردند. اما شاید بشه گفت که یعنی نسبت به ما فوق ناسپاسه و نسبت به ما دون ظالم و نسبت به کسانی که همردهش هستند هم بخیل. یعنی یک کسیست که نه خیرش به همترازهای خودش میرسه، نه نسبت به زیردستانش رحم و مروت و جوانمردی داره و نه نسبت به بالادست اصلیش که خدا باشه شکر گذاره. هرچه خوبان همه دارند رو این بند خدا یک جا نداره و همه مشکلات رو در این داره. لذا اگر کنود رو به این روایت پیامبر بگیریم، یه مقداری از کفور بالاتر میریم، چون ناسپاسی فقط برای کسیست که بالادست انسانه، که انسان باید شکرگزار باشه. لئن شکرتم لأزیدنکم. اما اینجا که همرده ها و زیر دستان هم در مفهوم کنود وارد میشن. یعنی که نه بله دیگه، اونم به نوعی یعنی ناسپاس نسبت به اوست. خب ناسپاسی نسبت به اونم میشه ظلم دیگه، زورش که به خدا نمیرسه ظلم کنه، نوعی به همون هم. در یه روایت دیگه ای هم باز اهل سنت کنود رو به این معنا کردن که لوام لربه، کسی است که ملامت میکنه خدا رو. یعد المحن والمصائب و ینس النعم و راحات، این مشکلات رو میبینه میشموره ولی اون نعمت هایی که داره رو فراموش میکنه، که باز هم اگر برش گردونیم هم افق با همون ناسپاسی است. چیزهای خوبی که بهش دادن رو یادش میره، اصل وجود مجانیه دیگه، تمام آن چیزهایی که ما داریم. یه مرتبه این لغت رو گفتیم، شایدم در بحث‌های متعددی مطرح کردیم، که رایگان بخشی شده دیگه. شما اصل وجودت که در ازای چیزی بهت ندادن، سلامتت، صحتت، فهمت، شعورت، عقلت، اینا همش رایگان بخشی شده. اینا رو نمیبینه، طبیعتاً اون محن و مصائب رو میشمارد، تعداد میکنه، میگه بله اینو دارم، این مشکل رو دارم، این مشکل رو دارم. خب به خوبی آشتم اجام و لذام اینو گفتن که میشه تفسیری برای آیه شریفه گرفت که عمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه، اگر خداوند او رو اکرام کرد فیقول ربی اکرمنه، میگه خب الحمدلله خدا به من خوب داد. و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانمه، اگر رزق برش کم شد، سخت شد، مشکلات پیدا کرد، بلافاصله میگه خداوند به من توهین کرد، منو سست کرد، خار کرد، ضعیف کرد. اگه اینو گرفتیم اون وقت این معنای کنود تفسیری میشه. این آیات از معنای کنود، اگه گفتیم که کنود به معنای لوامیست که این معناست. این دو معنا رو در رابطه با لغت کنود آوردن، ظاهرا معادلشن و مراقبشن در قرآن نیمده، لغت منحصر به فردی است که در اینجا به کار رفته. چنان که دیروز گفتم مرحوم آقای مصطفی چون اینجا تفسیر عرفانی کرده، ایشون اینجا که میرسه میگه بعد از قسم به صالحان و کسانی که مراتب مختلف سیر و سلوک کتهی کردن، اون وقت خداوند میگه انسان به لقاء وجه الله اینجا بی توجه، قسم به همه اینها که انسان به لقاء الله بی توجه، به توجه به سمت خدا عنایت نداره. این رو به این معنا برگردونده که ایشون میخواد معنا کنه. خب نکته دوم در رابطه با این آیه اینه که نهو ان الانسان لربه لکنود، آیا شخص خاصی مد نظر آیه است یا داره طبیعت انسان رو میگه؟ ما مواردی داریم که در رابطه با طبیعت انسان یه صفاتی آمده، مثلا داره که ان الانسان خلق حلوعا، اذا مسته الشر جزوعا و اذا مسته الخير منوع، خوبی بهش میدیم به کسی نمیده، بعدی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، کلن هم آدم حلوئیه، عجله‌داریه، آدم شکور صابری نیست. خب این که میگه ان الانسان خلق حلوعا، نمیخواد فرد خاص رو بگه، طبیعت انسان این گونه است. البته طبیعتاً الا اولیاء خدا، الا کسایی که با خودشون مبارزه کنن، که اونها هم البته به سمت کم کردن این میرند. یا در مورد دیگه ای داره، مثلا فرض کنید خلق الانسان من عجل، طبیعت انسان این گونه است. یا در آیه دیگه می فرماید ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، آدم اگه احساس بی‌نیازی کنه طغیان. این مربوط به طبیعت انسانه. هر وقت احساس بکنه که بی‌نیازه اون وقت طغیانگر میشه. یا آیه معروفی که دیگه همه بلدیم که در سوره عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران. اون یا بله در کبد، در اون در کبد که داریم دید میگه خلق الانسان من عجل، آیشم ادامهشم آیه سعوریکم آیاتی فلا تستعجلون، میرسته بهتون، تعجیل نکنید، اون چیز که باید ببینید رو میبینید. اتا امر الله فلا تستعجلو، به وقتش میرسه.
بی‌نیازی از چی بشه؟
اون در انسان لیتغا امر آهوز تقنا، هر چی شما بی‌نیازتر بشید چیز تو طغیانتون بیشتر بشه، حالا اون در جای خودش میرسه. پس یه نوع مسئله اینه که بگیم این مربوط به ذات انسانه و طبیعت انسانه، که نبگیم این از صفات ذاتیست، به تعبیر فلسفیش میشه از کل جزی میشه ذاتی باب برهانش، یعنی اینا میشن خواص ذاتی که داره، ذاتیات باب برهانش، محمولات من سمیمهش. البته این خاصیت رو هم انسان داره که میتونه اینها رو در اثر تلاش از بین ببره. به صفر نمیشه رسوند ولی میشه کمترش کرد. اینجا یه بحثی رو باز بکنم، خاطرتون باشه یه بحثی رو امام ازشون به طور مفصل در بحث طلب و اراده خوندی. در اونجا چون فاصله افتاده، حالا دوستانی هم که نبودن بهش اشاره بکنیم، اونجا ایشون یه نکته‌ای داره میفرمایند که ببینید این که بعضی زیر این آیه، این روایتی که آخوند آورده الناس که معادن الذهب والفضه، ایشون میگه که بله بعضی ها خوب بودن درشون راحت‌تر، بعضی ها بدسخت‌تر، برم میگرده خیلی هاش به ارث. بالاخره همونطور که یک کسی پدرانش و مادرانش خوب زندگی کردن، ممکنه در این خصلت‌های خوب رو پدید آوردن. الان یه بحث مفصلی هم هست که اصلا خوبی اینجور امور قابل وراثت. بله، توارث صفات اکتسابی، خیلی لغتشی کشم شد که الحمدلله علمی تر شد. اما قابل وراثت. اما امام اونجا میگن فکر نکنید اینها قابل اصلاح نیست. یعنی اگه یکی کینه نداره، یکی کینه داره، اونی که کینه داره بگه من دیگه چیکار کنم، کینه دارم دیگه، میگه نه، انسان میتونه با خودش مقابله کنه، اینو از بین ببره. کما اینکه اگر یک نفری استعداد کافی نداره، باید بیشتر تلاش بکنه، بیشتر بخونه که یاد بگیره. یه کسی هم که ممکنه در بعض از صفات حمیده و صفات محمود ضعف داره، بیشتر تلاش بکنه، با خودش مبارزه بکنه، سعی کنه در مسیر بهتر شدن گام برداره. باز همینجا یه پرانتزی رو توی پرانتز باز بکنم، یه بحث این اگزیستانسیالیستان نهله های جدید که میگن انسان فصل ممیزش اراده است، بحثی دارن، میگن اگر یک کسی که قطع نخایی است قهرمان 200 متر جهانی نشد، خودش مقصر بدونه. خیلی مبالغه است توش. یعنی چی؟ یعنی میگن اگر اراده بکنه یه آدم قطع نخایی هم میتونه قهرمان 200 متر جهان بشه. نه با معیوب ها، با سالم ها. این میخواد بگی یعنی اگر اراده بکنید میتونید. انسان با اراده امکان رسیدن به مواردی داره. پس در جاهایی که تخطئه شده یک صفتی در انسان، به این معنا نیست که مجوزی است برای اینکه این گونه بمانید یا بمانیم. این دلیلی است، توجهی است به اینکه باید در مسیر زدودن این حلوا، عجل، این خسران، این طغیان، در همه اینها ما باید تلاش کنیم پیش بریم. یک پس احتمال در زمینه کنود اینه که وقتی میگن ان الانسان لربه لکنود، مراد طبیعت انسان همه رو شامل میشه. طبیعتا مثل خیلی جاهای دیگه که گفت الا المسلمین، اینم طبیعتا باید ما باش باشیم و خودمون رو از ذیل این عنوان به اندازه‌ای خارج کنیم، هر مقدار میتوانیم، هر مقدار بیشتر بهتر. اما در بعض از تفاسیرم گفتن نه، این ان الانسان الف لامش الف لام عهده و اشاره به فرد خاصی داره. اون فرد خاص کیه؟ یه عده گفتن مراد ولید ابن مغیره است، اما معمول تفاسیر کس خاصی رو اشاره نکردن. در برخی از تفاسیر که ظاهراً همشون برگرفته از تفسیر مقاتل ابن سلیمانه، یک اسم خاصی آمده که این فرد خیلی شخصیت شناخته شده‌ای نیست. تا جایی که مثلا سیر اعلام نبلا که دیگه معمولاً همه صحابه و اینها رو داره، از این ذکری نیورده. در تراجم ها هم راجبش نکته نقل نشده. منتها یک روایتی است در کافی که این روایت رو کافی به این چاپ های دارالحدیث که خب بسیار تحقیق شایسته ای داره، جلد 15 صفحه 595 در روزه داره، اونجا در کافی روایت رو نقل کرده، یه مطلبی از این بابا داره که نشونگر حدودی از شخصیتش هست. اما نکته مهم اینه که اسم این هم به صورت اشتباه یا به تعبیری مختلف در کتاب ها آمده. خود مقاتل ابن سلیمان تفسیرش این رو گرد ابن عبد امر ضبط کرده، یا قرد ضبطش معلوم نیست، قاف و تای دستدار. فخر رازی وقتی او رو اسم آورده، اسمشو قرد ابن یا قرد ابن عبدالله ابن امر، نه عبد امر، بن نوفل ضبط کرده. در یک جای دیگه‌ای که همین از تحریر و تنویره، اسمش گرتته با تای تأنیث آمده، گرتته بن عبد امر. دقت کنید ما در اسامی عربی گرزه داریم، قرزه عمر ابن قرزه داریم که از شهدای کربلا است، حتما روزه شو تا حالا خوندید و پاکت چند به قول آقای محقق گرفتید. یه عبدالله ابن قرط هم داریم، یا قرط، نه قرط ابن عبدالله، که اونم از اصحاب پیامبر بوده، میگنم اسمش شیطان بوده، بعد اسلام پیامبر اسمشو عوض کرده. ولی کسی به عنوان قرطت ابن عبد امر تو منابع نیست. منتها در کافی در روایت معروفی که راجع به معراج پیامبره، یه روایتی نقل میکنه که پیامبر رفتن به معراج و برگشتند. وقتی برگشتن آمدن سا صبح رفتن نشستن و شروع کردن بیت المقدس رو برای کفار توصیف کردن. شب شد، پیغمبر قسمت هایی از او رو که دیده بود یادش رفت. جبرئیل آمد دوباره بر پیغمبر توضیح داد و پیامبر دوباره اینو توضیح دادن و اونجا گفتن که من در ضمن وقتی داشتم میرفتم دیدم کاروان شما که داره برمیگرده نزدیکی های مکه است، مثلا یه روز دو روز فاصله داشت و یک اسب یا شتری با این مشخصاتم جلوش میومد و اینم تا صبح میرسه. میگه کفار قریش فرستادن که برن اینو برگردونن که مثلا حرف غلط بشه. اذن قبل طلوع فجر کاروان وارد شد. خدا یه شاهدی بود که مثلا پیامبر بوده، که بعضی هم میگن این معراج جسمانی بوده، میگن این گونه از شد معراج روحانی، یه ضرب از اینجا میره به اونجا دیگه، این بین راه رو طی نمیکنه. حالا بعضی هم نه، ممکنه اگر ما از زمان و مکان خارج بشیم هر دو رو ببینیم، کاری به اون نده. اونجا میگن یکی از این کفار به نام قرطت ابن عبد عمر اونجا گفت یا لحفن الا اکون لک جزا. جزا یعنی شاب، یعنی جمون. میگه ای کاش، یا لحفن یعنی متاسفانه، در مقام زایی میاد که فرد بخواد یه قبطه ای بخوره. میگه حیف، به تعبیر ما فارسیش حیف، حیف که جوون نیستم. حین تزعم و انک اتیت بیت المقدس و رجعت من لیلتک. اینو مرحوم مجلسی دو جور معنا کرده. یکی میگه که مراد اینه که میگه در مقام مسخره پیامبره، میگه حیف حیف که من جوون نیستم وقتی تو فکر میکنی یه شبه رفتی بیت المقدس رو برگشتی، یعنی اگه جوون بودم کمکت میکردم. دست انداخته. یکی هم این که گفتن نه، میگه حیف که جوون نیستم و الا حق تو میذاشتم که مثلا از این حرفا دیگه نزنی، یعنی اگه الان دیگه زورم نمیرسه، اگه جوون بودم مثلا فلان میکردم که تو دیگه نتونی این حرفا بزنی. یه نقل دیگم داریم که ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی این رو جزع معنا نکرده، بلکه جود ضبط کرده. یا لحفم الله اکون لکه جدعا به دال. جود یعنی دماغ بریده، که حیف حیف جوون نیستم ولی دماغتو میبریدم، گوشتو میبریدم، یعنی حرفا نزنی. منتها نسخ معمولا همشون همین جزع دارن، کسایی که بعدها آمدن تصحیح کردن همین جزع دارن. خب این آقایی که به تعبیری قرطت ابن عبد عمر معلومه دیگه پیر بوده، لذا همون اوائل اسلام علالقاعده، چون این آیه اگه بگیم مال همون سال اوله، همون اوائل هم مرده، لذا ذکری هم دیگه ازش نمونده، فقط همین مورد بوده. اگه اینو بگیم اون وقت آیه هم بگیم الانسانش الفلام عهده، الفلامش الفلام جنس نیست، میشه ان الانسان لربه لکنود. این آقای قرطبه، قرطبه نیست، قرطه، قرطت ابن عمر، این به خدای خودش ناسپاسه در رابطه با این شخصیت که حالا بعد از 1400 سال در اثر تورک نام پیامبر اسم او رو هم ما به این صورت آورد. یه احتمال سوم هم هست که فخر رازی داده و احتمالش اینه که گفته که این مراد از انسان در اینجا کفارند، نه همه انسانها، نه انسان خاص. انسان یعنی کافر. بعدم میگه این قول اکثر مفسرینه و البته بعدم که رجوع کنید کشاف اینها این گفتن قول ابن عباسه، از ابن عباس بوده که مراد ان الانسان لربه لکنود، یعنی کفار به پروردگار، پروردگار خودشون ناسپاس. نکته آخرم در این باره این که قبل از تعطیلات از مرحوم مفسر تهرانی صاحب تفسیری داره به نام مقتنیات الدرر، اونجا آوردیم یه مطلبی آوردیم که روایتش هم به طولهی و تفصیله از امام صادق بود در شأن نزول این آیه شریفه، اونم آوردیم خوندیم که اصلا این روایت مربوط به جنگ ذات سلاسله. اونجا هم توضیح دادیم که سریه ذات سلاسل چیه و امیرالمومنین رفت و یه سری سلسله گرفتن و اسیر گرفتن و آوردن، دیگه قبلشون بحثش کردیم، دوباره تکرار نمی کنیم چون نه الان یادمون هست نه الانم بگیم دوباره دو ما دیگه کسی یادش میمونه، لذا همونو برید مراجعه کنید. ایشون میگه این مربوط به اینه و لذا اشارش در آیه به همون انسانهاییست که اینها اومدن و اول مسلمان شده بودن بعد رفتن. منتها این که ما این رو مربوط به مدینه بگیریم با ساختار آیه سازگار نیست، آیات ساختار مکی دارند و این رو ببریم ساختار نیست. من تو اون روایت اومده که وقتی پیامبر بعدش این ولعادیات زبها رو خوندند، اونا مسلمان ها گفتن ما تا حالا اینه نشنیده بودیم، یعنی معلوم اولین بار نازل شده، این که دوباره و بازخوانی مجدد شده باشه. گفتم چون داریم روایت هم داریم که مربوط از خاطرتون باشه، همونجا هم گفتیم که خود ابن عباس قائل بود که این مکیه، همونجا بحث مدنی است و مربوط به اوست، اون اوائل بحثش رو مطرح کردیم دیگه، دوباره وارد اون بحث. و حتی ابن عباس رو نقل کردن گفته بود مدنی است و این مربوط به جنگ بدره، ابن عباس گفته بود مربوط به جنگ بدر اشاره کرده بودن. حالا ایشون مقتنیات الدرر میگه این مربوط به غزوه ذات، غزوه سریه است، سریه ذات سلاسله، مربوط به اون همون روایت هم اونجا از آوردیم، شاهد هم که پیامبر در خود مکه بوده، در خود ببخشید مدینه بودن، لذا نمیتونه باشه. حالا اونش خیلی دیگه بحثش بود. رفتم
آخر سوره،
بله رفتم
آخر این همین انسان قبل برمیگرده دیگه،
بله
جمع انسان
شاهد میارید دیگه، بله یکی از شواهدش که بگید به طبیعت میخوره.
این به وضعیت انسان اگه مثلا به حل عهد بگیریم چه آدمیه که هیچ کس نامش یادش نمونده،
یادش دیگه اولیش هم ممکن اینجا
سمخشری بسه پدرزن معاویه آدم گمنامی بوده و اینا، بعد اینقدر آیه بعدش هست این نقصان در را بیده کنون بوده این نوال آزار بکره شهید بوده این نوال خوب به خیر بله شدید خدا بیشتر توصیف کرد از اینایی که در بارش راستن
بله خدا همیشه همونجوری دیگه کاراش به آدمی زاد که این نمیخوره. شما میگید که حالا این بیشتر به طبیعت بیشتر میخوره، اما خب از اون بر فخر رازی مدعی اکثر مفسرین برای اینن که این کفار برمیگرده نه شخص خاصی میگه بله. ولی خود فخر اسم همین بنده خدا رو آورده، میگه نه ممکنه اصلا راجع به همین فخر باشه. خب این اولین نکته. پس بعد از قسمهای متوالی میفرماید که انسان ناسپاس است. حالا کنود رو گفتیم یا ناسپاس به بالا دست یا حتی به پایین دست و هم کفم باشه. دومین مقسم علی اینه که و انه علی ذلک لشهید، و انسان بر این مطلب خودش گواهه. در رابطه با شهده یه بحث بسیار مفصلی چنان که اشاره کردم مرحوم آقای مصطفی داره. ایشون میگه که شهده به معنای اینه که ما به یک شیء علم داشته باشیم به سبب اینکه در پیشگاه معلوم حاضریم، هر علمی نیست، علمی که به سبب حضور در نزد معلوم حاصل بشه. یکی از بحث‌های بسیار مهمم در کتاب‌های فقهی خب بحث کتاب شهاداته، اونم همین تقریبا با همین مطلبه، یعنی باید شاهد وقتی چیزی رو شهادت میده انحسن باشه. انحسن یعنی این که حضور در پیش او داشته باشه، بالمعاینه باشه، یعنی بالعیان، نه اینکه با یه تحلیلی به او رسیده باشه. البته ممکنه این بالمعاینه بودنش با حواس دیگری غیر از چشم باشه، یعنی اگه سمع هم باشه شهادت برای صدق میکنه، اگر لمس هم باشه شهادت برای صدق میکنه، ولی چون معمولا ما با چشم بصر شهادت رو تحمل میکنیم، به این ما بیشتر به دیدن معنا میبریم. مثلا اینکه توجه هم داشته باشید که در شهادت، حالا در کتاب شهادت مطلبه، ما یه تحمل شهادت داریم، یه ادای شهادت. تحمل شهادت واجب، ادای شهادت هم واجب. یعنی اگر الان اینجا یه کسی میخواد خونش رو بفروشه، دنبال اینه که دوتا شاهد بگیره. اگر کسی نیست اومد به شما گفت آقا پاشو بیا، شما واجبه برات بری شاهد بشی. اینجور نیست که به هر کی میگه طرف بگه نمیاییم. اینم برمیگرده به همون نظام‌های قدیم که راهی غیر از شهود و شهادت درش نبوده. البته در یک سری امور تحمل شهادت شرط صحته، مثل طلاق. در یک سری امور شرط صحت نیست، مثل ازدواج، مثل بیع. ولی به طور عادی شاهد می گرفتن. الان هم نگاه بکنید در خیلی از موارد خرید و فروش های حسابی رو دو تا سه تا چهار تا شاهد می گیرن، برای اینکه قیمت وقتی بالا باشه بعدن دبه‌ای در اومد اینا بیان شهادت بدن در دادگاه. ولی خب چون چیزای دیگه ای جایگزین پیدا شده، مثلا تصویر برداری و فیلم برداری یا محضر یا مثلا اینکه ثبت بشه، ثبت های رسمی بشه، اینا بعضن جای او رو گرفته. در نظام های قدیم نبوده. به همین جهت هم روایات داریم و فتاوی داریم که تحمل شهادت واجبه. حالا ادای شهادت که دیگه به طریق اولاست، البته اونم هر دوش به صورت واجب تخییری، واجب کفاییه. یعنی اگر کسی نباشه شما باید این کارو بکنید، بگه من به کفایی هست، لزومی نداره انسانه. خب در شهادت بصر در قرآن داریم، فلیشهد عذابه هما طائفه من المؤمنین، یشهد به معنای شهادت بصری است. یا در مورد لا تکتم الشهاده که همون ادای شهادت باشه، این رو میگن عمه همه حواسه، کتمان شهادت نکنید، اگه شما چیزی شنیده باشی هم باید بری بیان بکنی، فقط کتمان شهادت عن بصره نیست. یا در مواردی هم هست که شهادت رو به معنای تفکر هم گرفتن و شهید شاهد من اهلا ان کان قبیصه و قد من دبره یا قد من قبله که فرض گرفته اون شهید شاهد، یعنی کسی که با یه اندیشه‌ای به این رسید، در این مورد هم میگن تعبیر شهادت درش میشه. نکته بسیار مهم در بحث شهادت اینه که شهادت با چه متعدی بشه. شهد اگر با علا متعدی شه یعنی به ضرر، شهد علی یعنی به ضرر او شهادت داد. اگر با لام متعدی بشه یعنی به نفع، اما اگر با با متعدی بشه خونساز. میگه ما شهدنا الا به ما علمنا، ما به آن چیزی که علم داریم بگیم، اما حالا به نفع یا به ضرره هیچ کدوم نیست. اینو در آیه ما مهمه، چون در آیه ما با علا متعدی شده و انهو علا ذالکه لشهید، یعنی به ضرر خودش نه به نفع خودش. کالا ذالکه رو به کنود برگردونیم، یعنی بر این ناسپاسی گواهه، به ضرره. ناسپاسی به نوعی به ضرر اوش، که اینو میخوام یه شاهدی بگیریم برای این که یه معنایی درگیرد. و نکته آخرم فارق بین شاهد و شهیده. در شاهد توجه بیشتر به حدوث شهادته، ولی در شهید توجه به ثبوت و استقرار و استدامشه. شهید به معنای شاهد، نه به معنای شهادتی که در جنگ و جبهه و جهاد پیش میاد. و اونم البته اگه شهیدم میگن، گفتم اونم چون مستقرن و مستدامن انوار ملکوت رو نظاره میکنه بهش میگن شهید. اما در مورد شهید در بست معنای شاهد اگر تعبیر به کار رفت، مثل همه مواردی که فعیل و فاعله، نوعی استقرار و نوعی استدامه و ثبوت درشه. معمولا در مورد خدا قرآن وقتی بیان میکنه والله شهیدون علی ما تفعلون، شهید به کار میبره، این یک ثبوتی درشه. یا ان الله علی کل شیء شهید، بر همه چیز شاهده. یا در قول الله شهیدی، قول الله شهیدون بینی و بینکم، خدا بین ما و شما ناظر شاهده. شفا بالله شهیدن. اما در رابطه با شاهد، نه اصل و حدوث شهد، شهد شاهدون من اهلا، یا آیه رو خوندیم. یا در مورد دیگه شهد شاهدون من بنی اسرائیل، یا در آیه دیگه این فرماید فک تو با ما شاهدین، که با شاهدین باشیم، شاهد جمع شد. و در رابطه با بله جمع این هم شهدا که به کار میره، در رابطه با دیروزم آیش رو خوندم و کذلناک و کذالک که جعلناکم امتا وسطا لتکونوا علی الناس شهیدا، که شما بر لتکونوا علی الناس شهدا، شما بر این مسئله لتکونوا شهدا علی الناس، شما بر مردمان گواه باشید. ابن عاشور در التحریر و التنویر در رابطه با شهید یه نکته دیگه‌ای رو داره که این نکته قابل تأمل است. ایشون میگه شهید به سه معناست در عربی. اون چه تعالی گفته بودی مربوط به آقای مصطفی. میگه به سه معناست. یکی به معنای شاهد، و جوی معنا میگیره که شاهد نه گوینده خبر، خود خبر شاهده. یعنی خبری که گفته می شود شاهد شماست. اگر به گوینده می گویند شاهد، این مثلا چون صاحب خبر است. دومی به معنای حاضره. من شهد منکم شهرن فلیسمهو، یعنی من حضرم. سومیشم به معنای اقرار کننده است، کسی که اقرار میکنه. اون وقت در ما نحن فیه ایشون میگه این شهده اینجا و شهید به معنای اقرار کننده است. و انه على ذلك لشهید، میگه انسان خودش هم بر این مطلب اقرار کننده است، مقره. معنای شاهد رو، شهده رو به معنای اقرار ایشون در اشهد ان لا اله الا الله میگه. میگه اشهد ان لا اله الا الله، یعنی اقرار میکنم. نمیخواد بگه عالمم یا میدونم یا خبر دارم، میگه نه، اونجا من اقرار، لذا شهده یعنی اقرار. بعدم میگه البته یمکن که بگیم در ما نحن فیه به معنای اقرار نیست، به معنای علمه، که ان الانسان لربه لشهید. یعنی چی؟ یعنی انسان میداند که خدا همه کار است، عالم است به انه ربه، به این که خدا ربه. اون وقت علا ذالک میشه علا رغم این کنود بودن. میگه این علام اینجا به معنای معص، یعنی با این که کنوده ولی شهیده، میدونه، میدونه که خدا پروردگارشه. چی گفتن؟ بله.
اگر یه روز رو علیم با همه روزی به شهید
ان الانسان لربه لکنود و انه على ذلک، دو تا آیه با هم تداخل پیدا کرد، و انه على ذلک لشهید، یعنی و انه، یعنی و ان الانسان على ذلک، على رغم ذلک کنود بودن باشه، میداند چی رو میداند؟ میداند که خدا رب بشه. خود تعبیر اصطلاحی متفاوته. یا وحیشون میگه این علا که به معنای معه باشه در جای دیگه قرآن هم هست. مثلا میفرماید که و آت المال علا حبه، یعصرون الطعام علا حبه، یعنی علا یعنی با این که دوست داشتن، علا رغم این که میدونن مال رو میدن. و این علا به این معنا گرفتن. پس به بیانی که آقای ابن عاشور داره میگه معنا این میشه و انه على ذلک لشهید، نگیم ان الانسان على ذلک لکنود، این ان الانسان انه على ذلک لشهید، یعنی انسان على رغم این که میداند، على رغم این که کنود است، میداند که خداوند رب اوست. خب اون وقت این سوال پیش میاد، واقعا میداند؟ اون وقت این بحثمون علم حضوری است که بله، برهان فطرت در ما هست که خدایی داریم. لذا این میشه از مؤیدات بحث برهان فطرت، که برهان فطرت در کلمات عرفای ما هست. یه بحثی هم هست که انسانها در ذاتشون یک میل به کمال دارند و میدونند که یک خدایی دارند. این بحثش رو قبلا گفتیم، جلوتر باید به طولهی و تفصیله بحثش بکنیم، اینجا الان فعلا فقط به رسوار اشاره میکنم که این میشه علم حضوری معلول به علت. علم حضوری معلول به علت اون بنمایی برهان فطرته. به اندازهی که هر چیزی به اندازهی که سعی وجودی داره، علم به علتش داره. پس مبتنی بر حرف ناشور دو معنا شد. یک، انه على ذلک لشهید، یعنی انسان به این کنود بودن خودش مقر است، یه معنا. دو، انسان علا رغم کنود بودن میداند که خدایی دارد و خداوند رب اوست. این تا اون جاییست که ما بگیم انهو به ما انسان برمیگرده و ذالکه به کنود برمیگرده. اما ممکنه ما بگیم نه، انهو به خدا برمیگرده. احتمال سومی رو مطرح کنیم. انهو علا ذالکه لشهید، یعنی خدا میداند که انسان کنود است، نه اینکه انسان مقر است یا میداند. اون وقت با تعبیر شهید هم که معمولا در قرآن برای خدا به کار میره این سازگاره. با وعید هم بیشتر میسازه، یعنی داره میگه که شما کنودی، ما میدونیم. این که میگی ما میدونیم یعنی حساب کار دستت باشه، خبر داری. اینجور نیست که خداوند از این ناسپاسی و کفور بودن شما بی اطلاع باشه. تا حالا سه احتمال. یک، این که انهو به انسان برگرده و شهید به معنای اقرار کننده باشه. دو، انهو به انسان برگرده، شهید به معنای عالم باشه. سه، انهو به خدا برگرده و شهید به معنای آگاه، اون ثبوت آگاهی عمیقی که در یک جای پدید میاد باشه. اما اگر گفتیم انهو به انسان برمیگرده، چه به معنای اقرارش باشه چه به معنای علمش، دو تا احتمال مطرح میشه که با این حساب میشن پنج احتمال. یکی این که این اقرار یا علم در همین دنیاست. یکی هم بگیم نه، مراد اینه که در آخرت. انهو علا ذالک لشهیدون فی الاخره، در آخرت خواهید دانست، انسان خواهد دانست که کنوده. یا بگیم نه، در همین دنیاست، با مراجعه به ذات خودش، با مراجعه به همین ویژگی های شخصی خودش میتونه به راحتی بفهمه که دارای این ناسپاسی و این کفور بودن است. برخی از مفسرین گفتن این با کلن این که انهو رو به انسان برگردونیم با ساختار آیه سازگار تره، چون بعدیش دوباره انهو برمیگرده به انسان و انهو لحب الخیر لشدید دوباره انسانه. ولی به نظر میرسه این هیچ دلیلی نیست، بلکه شاید بشه گفت انهو رو اگه به خدا برگردونیم بهتره، به خاطر اینکه ضمیر به اقرب اسماء ظاهر باید برگرده. اقرب ظاهر در اینجا چیه؟ ربه. ان الانسان لربهی لکنود و انهو به رب برگرده، و این هم ضمیر اول به این برمیگرده، ضمیر دوم به او. از نظر ادبی هیچ اشکالی هم برش متوجه نیست. لذا این به عنوان یک مؤید که در کلمات بزرگان از مفسرین نقل شده قابل قبول نیست. این هم در رابطه با این آیه. بعد می‌فرماید و انه لحب الخیر لشدید، انسان حب خیر بسیار داره. دو تا سه تا لغت داره، یکیش خیلی لغت مهمی نیست که حبه، چون سابقا هم بحثشو کردیم، این هم قسمتایی که مربوط به قبله، یه سری هم به بعد دیگه. این قسمتی که بحثشو کردیم حب رو، این داستان یعنی دوست داشتن شدید، که حب الخیر لشدید یعنی شدید، و وقت میشه تأکید بر این حبی که در اولم آمده. لغت خیر و لغت شدید محل بحثه، به خصوص لغت خیر که به چی برمیگرده انشالله سر.